ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز جمعه 22 اسفند سال 1393 خورشیدی، 13 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا به مدت نیم ساعت هست، از همین لحظه شروع شده و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. پیش از اینکه بهتون بگم چه گزارش‌ها رو می‌تونیم توی این برنامه با هم تا ساعت 10:30 بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست می‌شنویم.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نامه اخیر 47 سناتور جمهوری خواه خطاب به آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا او به جای سناتورها خجالت بکشد. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که قرار است به طور کامل روز دوشنبه انتشار یابد افزوده است اینکه این سناتورها خطاب به آیت الله خامنه‌ای که آنها مدعی هستند دشمن خونی آمریکاست نامه بنویسند و اصل حرفشان این باشد که با رئیس جمهوری ما معامله نکنید، چرا که شما نمی توانید در مورد توافق هسته‌ای به او اعتماد کنید، عملا بی سابقه است. آقای اوباما قبلا هم نوشتن این نامه را خارج از عرف و نشان دهنده ائتلافی غیر عادی میان تندروهای آمریکا و ایران خوانده بود. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک دیپلمات غربی در سازمان ملل میگوید هیچ مذاکره‌ای میان اعضای شورای امنیت در مورد تصویب قطعنامه‌ای برای لغو تحریم‌های ایران آغاز نشده، بلکه تنها اعضای گروه 5 به علاوه 1 در میان خود امکان تصویب چنین قطعنامه‌ای را در صورت رسیدن به توافق با ایران مطرح و بحث کردند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آگاه گزارش داده بود که نمایندگان آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و روسیه به اضافه آلمان که طرف مذاکره هسته‌ای با ایران هستند، رایزنی‌هایی را در مورد تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های ایران در صورت رسیدن به توافق نهایی آغاز کردند. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران میگوید اگر استاندار فارس نتواند با عوامل حمله به علی مطهری نماینده مجلس در سفرش به شیراز برخورد کند، باید از سمت خود استعفا دهد. محمد رضا صادق روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تعرض به خودروی علی مطهری و سایر اقدامات حمله کنندگان نقض قانون بوده و استاندار فارس به عنوان رئیس شورای تامین استان با تدبیر عمل نکرده است. علی مطهری گفته از روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود که عده‌ای سوار بر موتورهای سنگین و مجهز به گاز فلفل در فرودگاه و در مسیر دانشگاه به او حمله کردند. وکیل آقای مطهری هم گفته است که در حال تنظیم شکایت نامه هستند. در همین حال روابط عمومی استانداری فارس میگوید محمد احمدی استاندار فارس از آقای مطهری دلجویی کرده و ریاست هیئت تحقیق در این مورد را خود بر عهده گرفته است. عربستان، کویت و امارات متحده عربی روز دوشنبه وعده دادند 12 میلیارد دلار در مصر سرمایه گذاری کنند. قرار است بخشی از این پول در بانک مرکزی مصر پس‌انداز شود و بقیه در حوزه‌های اقتصادی دیگر مصر سرمایه گذاری خواهد شد. ولیعهد عربستان و امیران کویت و امارات متحده در این کنفرانس که در شرم الشیخ مصر برگزار شد سخنرانی کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنانش ضمن سپاسگزاری از این سه کشور به خاطر حمایتشان همچنین گفت که مصر همواره در مبارزه با خطراتی که منطقه با آنها روبرو بوده در صف مقدم قرار داشته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبران مصر و اردن درباره روند صلح خاورمیانه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گفتگوها در شرم الشیخ مصر در حاشیه کنفرانس سرمایه‌گذاری در مصر انجام شد. بر اساس بیانیه دفتر عبدالفتاح السیسی در این گفتگوها بر سر اعمال فشار برای پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه تبادل نظر شد. بر اساس این بیانیه آقای السیسی گفته است که دستیابی به صلح در خاورمیانه ثبات را برای همه کشورهای منطقه به همراه خواهد داشت.
ممنونم، تا سه این خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قرار تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. واکنش یکی از سناتورهای با نفوذ آمریکایی به احتمال ارجاع توافق هسته‌ای ایران به شورای امنیت، شرح ماجرا را خواهیم شنید. اظهارات زد و نقیض درباره حمله به علی مطهری در شیراز ادامه دارد. این بار امام جمعه شیراز از مهاجمین دفاع کرده. گزارشی داریم از این موضوع. از مهدی هاشمی خواهیم گفت و شایعه به زندان افتادنش که تکذیب شد. انتشار شایعاتی از این دست چه دلایلی میتواند داشته باشد؟
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی میکنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند.
و نوروزی که هر روز که میگذرد یک قدم دیگر به ما نزدیکتر میشود. گزارشی داریم از یک گروه کر 60 نفره که با اجرای ترانه هایشان در شهرهای مختلف اروپا به پیشواز نوروز رفتند. اگر تا ساعت 10:30 با رادیو فردا هم قدم بمانید، همه این گزارش ها را خواهید شنید. کمتر از 24 ساعت پس از اعلام خبر مربوط به احتمال لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و ارجاع توافق هسته‌ای با تهران به شورای امنیت، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به این خبر واکنش نشان داد. سناتور باب کورکر این واکنش را در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا منعکس کرده. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
روز پنجشنبه در پی انتشار گزارش‌های مربوط به احتمال ارجاع توافق اتمی با ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حزب اکثریت جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا نسبت به آن واکنش نشان داد. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در نامه خطاب به آقای اوباما رئیس جمهوری تأکید کرد که هر گونه تلاشی برای تایید توافق احتمالی اتمی با ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد بی‌حرمتی مستقیم به مردم آمریکا خواهد بود. نامه سناتور کورکر یک روز پس از سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط خارجی سنا نوشته شده است.
We've been clear from the beginning. We're not negotiating a quote legally binding plan.
جان کری روز چهارشنبه تصریح کرد که گفتگوهای دولت آمریکا بر سر طرحی نیست که از نظر قانونی الزام آور باشد. او گفت این گفتگوها در مورد طرحی است که ظرفیت اعمال داشته باشد و یادآور شد که ایالات متحده در حال حاضر با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظر به نامه 47 سناتور جمهوری خواه بیان شد که در آن به دولت ایران نسبت به موقتی بودن هر گونه توافق با دولت کنونی آمریکا اخطار شده بود. سناتور کورکر میگوید که بر اساس گزارش‌های منتشره، دولت اوباما در نظر دارد که توافق اتمی با دولت ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد تا به صورت یک توافق الزام‌آور بین‌المللی درآید و این در حالی است که کاخ سفید تهدید کرده که نظر کنگره آمریکا در این زمینه را وتو خواهد کرد. سناتور کورکر افزود که این اقدام تحلیل بردن نقش کنگره ایالات متحده است. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری از او تقاضا کرده است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا توافق اتمی پیش از مراجعه به کنگره آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد یا نه. سناتور کورکر به همراه سناتور دموکرات رابرت منندز چندی پیش لایحه‌ای را به کنگره عرضه کرد که دولت را ملزم می‌سازد تا هر گونه توافق اتمی با ایران را برای بررسی نمایندگان به کنگره ارائه دهد. کاخ سفید هشدار داده که رئیس جمهوری چنین لایحه‌ای را وتو خواهد کرد. این گونه اختلاف‌ها به انتشار نامه سرگشاده جمهوری خواهان خطاب به رهبران جمهوری اسلامی انجامید و روز پنجشنبه سناتورهای ارشد و از آن جمله سناتور جان مک‌کین و سناتور لینزی گرام از نامه منتشر شده دفاع کردند. سناتور جان مک‌کین در گفتگو با فاکس نیوز تأکید کرد که در امضای چنین نامه‌ای هیچ تردیدی به خود راه نداده است.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
پس از حمله گروهی موتورسوار به علی مطهری در شیراز، در تازه ترین واکنش ها امام جمعه شیراز گفته اگر کسی حریم به تعبیر او ولایت را بشکند، نباید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پوراستاد.
پس از حمله گروهی به علی مطهری در شیراز، استاندار فارس به دیدار این نماینده مجلس رفته و با ابراز تأسف از وقایع شیراز و به تعبیر او حتاکی و هجمه گروهی فاقد اخلاق و هنجار شکن به او، از علی مطهری دلجویی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این دیدار علی مطهری از محمد احمدی استاندار فارس خواسته اجازه ندهد عده‌ای به تعبیر او خودسر با سابقه فرهنگی و مذهبی شیراز بازی کنند و حیثیت تاریخی این شهر را زیر سوال ببرند. علی مطهری نماینده مجلس که روز دوشنبه 18 اسفند برای سخنرانی به شیراز رفته بود، پس از خروج از فرودگاه مورد حمله موتورسوار قرار گرفت که شیشه‌های خودرو حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند. امام جمعه شیراز آیت الله اسدالله ایمانی هم روز جمعه به ماجرای حمله به علی مطهری واکنش نشان داد و گفت باید دید چه کسانی فضای این حادثه تلخ را ایجاد کردند و چه عواملی به شکل‌گیری حادثه منتهی شد. آیت الله اسدالله ایمانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شیراز گفت
ما می‌بینیم دانشجوهامون مسموم شدن، کسی عکس العمل نشون نمیده، هیچ نماینده‌ای هم بیانیه صادر نمی‌کنه، اما یه حادثه اتفاق می‌افته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه استراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه، اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، بعد انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنند؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو می کنید؟ چرا مسائل رو برش میدیم و مسائل رو بریده از گذشته و آینده و علل و عوامل ارزیابی می کنیم؟
اشاره غیر مستقیم امام جمعه شیراز به مواضعه علی مطهری نماینده مجلس برمیگردد که بارها نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 اعتراض کرده و گفته بود نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را درباره حصر این رهبران قبول ندارد. صدای علی مطهری در دانشگاه فردوسی مشهد.
بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتی است، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، تو نظرشون رو گفتن. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عادلانه نیست.
مواضعه این نماینده اصولگرای مجلس درباره رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز یکشنبه 21 دی ماه موجب تنش و درگیری فیزیکی در مجلس شورای اسلامی شده بود.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
روز پنجشنبه 21 اسفند ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هیئتی 4 نفره را مأمور تحقیق درباره حمله به علی مطهری در شیراز کرد تا پس از بررسی جزئیات حادثه گزارش خود را به شورای امنیت کشور ارائه کنند. اما محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران روز جمعه 22 اسفند گفت اگر استاندار فارس نتواند با خاطیان اتفاقات شیراز و حمله به علی مطهری نماینده مجلس برخورد کند، باید از سمت خود استعفا دهد.
جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
احمد شهید میگوید در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ساعت 10:15 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز پنجشنبه 21 اسفند وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبرهای منتشر شده درباره بازداشت وی را تکذیب کرد و گفت که هدف منتشر کنندگان این خبر ادامه فشار بر پرونده مهدی هاشمی است. هادیه صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه هم روز پنجم اسفند پرونده مهدی هاشمی را پرونده سنگین با 12 مورد اتهام اعلام کرده بود. شیرین فامیلی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روز پنجشنبه 21 اسفند ماه وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب اخبار منتشره درباره بازداشت موکلش به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که او را در همان روز پنجشنبه در منزل پدرش آیت الله هاشمی ملاقات کرده و او در آنجا به سر می‌برد. آقای ابوالمعالی همچنین اظهار داشت که انعکاس چنین مطالبی در راستای به گفته او ادامه فشارها بر پرونده مهدی هاشمی است. این گفته های آقای ابوالمعالی ساعتی پس از آن بود که خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی و برخی پایگاه های خبری و شبکه های اجتماعی اعلام کردند که مهدی هاشمی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. با این وصف خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار این خبر صحت آن را تایید نکرد و این خبر را کذب اعلام کرد. پیش از این نیز در روزهای گذشته خبرهایی در شبکه اجتماعی وایبر مبنی بر محکومیت مهدی هاشمی به 15 سال زندان منتشر شده بود که مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون آن را تأیید و یا تکذیب نکردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، درباره علت انتشار این گونه خبرها و اهداف احتمالی آن به رادیو فردا میگوید:
اصولگرایان افراطی نشون دادند که قبل از اون که از زندان رفتن مهدی هاشمی خوشحال باشند، سعی میکنند از احتمال زندان رفتن اون به عنوان یک برگه برنده استفاده کنند. برای همین هم هست که ظرف 2.5 سال گذشته که مهدی هاشمی به تهران بازگشته، محاکمه اون همینطوری ادامه پیدا کرده و هیچ حکمی دادگاه صادر نکرده. از این زاویه به نفع اصولگرایان خواهد بود و اونها تلاش میکنند که نتیجه نهایی و حکم رو یا حتی تایید حکم نهایی رو تا انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان در زمستان سال 94 به تاخیر بندازند.
مهدی هاشمی رفسنجانی دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او در 26 آذر 1391 پس از نزدیک به 3 ماه زندان با قرار وثیقه آزاد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی اقتصادی اعلام کرده، اما به گفته وکلای آقای هاشمی عمده اتهامات او سیاسی و مربوط به رویدادهای سال 88 است. محمود علیزاده طباطبایی از وکلای مهدی هاشمی روز چهارشنبه 28 آبان ماه گفته بود که موضوع اصلی پرونده موکلش خود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهدی مهدوی آزاد در این باره میگوید:
اغلب فشارهایی که در یک دهه گذشته به آقای هاشمی وارد شده، مخصوصا بعد از اعتراضات سال 88، جزئی از یک پلن بزرگی است که اصولگرایان افراطی دارن اجرا میکنن و هدف نهایی این پلن حذف کامل هاشمی از قدرته. چه دادگاه مهدی هاشمی، چه زندان انداختن فائز هاشمی، چه حذف هاشمی از ریاست مجلس خبرگان و لشکرکشی برای اون، چه رد صلاحیت هاشمی و چه سایر اتفاقاتی که افتاده. الان در آستانه انتخابات سال 94 هستیم. مجموع فشارهایی که قوه قضاییه در مورد پرونده مهدی هاشمی برای هاشمی وارد میکنه، نوعی از فرایند تهدید هاشمی است برای اینکه عقب نشینی کنه و نقشش رو در انتخابات سال 94 به حداقل برسونه.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه گفته بود که بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام برای مهدی هاشمی درست کرده بودند، اما دادگاه به گفته او دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است. بعضی از چهره های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می کنند و از جمله احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است آقای هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با هم شنیدیم. درباره این گزارش‌های دیگه‌ای که از رادیو فردا پخش میشه و اصولاً تحولات ایران و جهان اگر نظری دارید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. صدای خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده‌های رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات الان آماده است. با هم میشنویم. اگر دوست دارید که به جمع کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، کاغذ و قلم رو آماده کنید، چرا که در انتهای این پیام‌ها میتونید شماره تلفن ما رو هم یادداشت کنید.
آقای خامنه‌ای و آقای حسن روحانی راهی را که دارن پیش می روند، ما ملت ایران از اونا جدا خواهیم شد. با این سختگیری هایی که دارن می کنند، با همین 45 تومن یارانهی که می دادن می خوان گرد کنند و هزینه ها بردن بالا و نمیدونم همه چیز سنگین، زندگی خیلی داره مشکل میشه. ما هم نمی تونیم با خانواده هارمون زندگی کنیم، مجبوریم دیگه از کشور خارج یا با هر کسوری که دعوا میکنن خودشون جلو باشند دیگه. ملت ایران هیچ کس به حرف اونا با اونا نیست.
کسانی که به آقای مطهری عزیز در شیراز حمله کردن با سیجیان کاسه از آشداختر هستن. مطهری حق میگوید و همیشه با حق است.
ملت هم به معنی بیگناه، اسیر، بیدفاع، بدبخت در مقابل دولتی که کاملا از ملت جداست و همه ریشه به خاطر اینه که حکومت مذهبیه و مذهب باید از حکومت جدا بشه، باید از دولت جدا باشه، باید خالص حکومت باشه.
من مدیر عامل یک شرکت آسانسورسازی هستم که این شرکت رو ثبت کردم. من خواستم وام بگیرم برای تأسیس کارگاه و تولید وسایل آسانسور. هر دری به هر بانکی زدیم، ما به ما حتی 15 میلیون تومان هم وام ندادن برای تأسیس کارگاه. میخوام بزنم این آقایان چطور 100 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان، 50 میلیارد تومان اینا بدون هیچ وسیله وام میگیرن. میخوام اینا از کجا میگیرن که ما نمیتونیم بگیریم؟ منی که 20 سال 22 سال کار کردم، الان میخوام روی پای خودم بایستم، دیگه کارگری مردم رو نکنم، نمیتونم وامی بگیرم که با اون کارم رو راه بندازم.
من از رئیس جمهور خود میخوام و فکر بر این چوپانام بکند. ما برج 450 هزار تومان با 600 بچه آیا گذران ما میشود؟ خواهش من دستم صدا من را پخش کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما عید نوروز، حدود یک هفته باقی مونده به آغاز سال جدید خورشیدی. بوی نوروز همین حالا در هوا هست و در آستانه عید نوروز برنامه‌ای هم در شهرهای مختلف اروپا برگزار میشه. از جمله در آلمان یک گروه 60 نفری کر با اجرای ترانه‌های بهاری به پیشواز نوروز 94 رفته. در این گروه که بیشتر همخوانانش زنان و مردان ایرانی و بعضن آلمانی هستند، گزیده‌ای از ترانه‌های شاد و خاطره‌انگیز سال‌های دور در شهر کلن آلمان اجرا شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و گزارشی از این گروه پر از خواننده.
Thank you. فرهنگی ایرانی آلمانی دیوان در شهرهای کلن و هامبورگ پیش از برگزاری جشن بزرگ نوروزی خود در این دو شهر به پیشواز بهار و نوروز رفت و گروه 60 نفری کره این کانون چند ترانه معروف و خاطر انگیز را در شهر کلن آلمان اجرا کرد. این گروه کر دو سال است که راه اندازی شده و همخوانان اولیه آن از 7 تن همینک به 60 نفر افزایش یافته. در این گروه علاوه بر ایرانی ها شماری از زنان و مردان آلمانی هم که تا اندازه‌ای با زبان فارسی آشنایی دارند عضو هستند. یحیی شریفی مدرس موسیقی آوازی ایران در آلمان سرپرستی این گروه کر را بر عهده دارد و در گفتگو با رادیو فردا درباره این گروه اینطور گفته:
ما مثل یه خانواده هستیم، دور هم هستیم، همدیگر رو پیدا کردیم و ایرانیایی که بعضیا در خونه هاشون تنها بودن با علاقه‌ای که به موسیقی داشتن آمدند دور هم. تا حالا حدود 30 آهنگ خاطره انگیز رو اجرا کردیم، ولی برای نوروز استثنا آهنگای بهارانه رو انتخاب کردیم که خیلی زیبا هست. بچه‌ها با شوق و علاقه تمرین میکنن. اونایی که جدیدن به ما ملحق شدن یا یه مقدار از نظر خوندن عقب تر هستم، من با اونا کار میکنم.
آقای شریفی، معیار شما در گزینش اعضای کر چه بوده؟
ما سنجش خاصی نداریم، چون هدف ما اینه که یه نوع تراپی هست. دوستانی که میان جلسات اول و دوم و سوم به عنوان مهمان ما اینا رو میپذیریم. وقتی که میان واقعا با تمام شور و اشتیاق میخوان از ما جدا نشن. واقعا یه استقبال خیلی خوبی شد و ما هم از این بابت دلگرم شدیم. مسئولیت ما هم در قبال اینا بیشتر شد و ما سعی خواهیم کرد این کور رو کاملا گسترشش بدیم و جاهای دیگر این برنامه رو داشته باشیم.
در پایان برنامه شادی آفرین گروه 60 نفری کره کانون فرهنگی ایرانی آلمانی دیوان با تنی چند از همخوانان این گروه هم به گفتگو نشستیم.
هدف اون نیست که خواننده بشیم، ولی همین دور هم جمع بودنمون، خاطرات رو با هم دیگه تقسیم کردن، این خودش روحیه میده.
نگاهتون چی هست به این برنامه؟
محیط خیلی خوبیه. بعد از کار که آدم میاد اینجا انرژی مثبتی میگیره. واقعا
موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، هر هفته میام با علاقه.
آیا مشکل نیست برای شما از روی متن فارسی خوندن در این کورس؟
نه، هم متن فارسی رو دارم، هم به لاتین مینویسم برای خودم که راحت‌تر میتونم بخونم. خیلی خوش میگذره. چای با هم میخوریم، میشینیم می‌خوریم، خلاصه خیلی خودمونی و گرم.
واقعا هر کدوم از ما خودمون اینجا پیدا می‌کنیم و اینجا دور هم دیگه جمع میشیم، میخندیم، میخونیم. من فکر می‌کنم که یه تراپیه.
بعد از این گزارش پر از نوروز شهرام میریان از آلمان، سری هم بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال امید یا تیم المپیک ایران شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی در کویت مقابل تیم امید میزبان با 1-1 به پیروزی رسید. تیم ایران خود را برای مرحله اول رقابت‌های مقدماتی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آماده می‌کند. تیم فوتبال امید ایران در گروه سوم انتخابی المپیک که از سوم فروردین در تهران برگزار می شود با تیم‌های نپال، افغانستان، فلسطین و عربستان هم گروه است و طبق برنامه اولین بازی خود را روز 3 فروردین با نپال برگزار می کند. فوتبال ایران طی 4 دهه گذشته نتوانسته به بازی‌های المپیک صعود کند. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در رقابت‌های جوانان جهان با تیم آمریکا همگروه شد. مراسم قرعه‌کشی بسکتبال زیر 19 سال جهان در یونان انجام و تیم ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های آمریکا، مصر و کرواسی قرار گرفت. این مسابقات با حضور 16 تیم تیر ماه سال آینده به میزبانی یونان انجام می‌شود. دو نماینده زن و مرد ملی پوش تنیس روی میز ایران رقابت‌های خود را در کاپ آسیا در هند با پیروزی آغاز کردند. ندا شهسواری در 3 ست رقیب قطری خود را مغلوب کرد و نوشاد عالمیان هم با همین نتیجه 3-0 حریف یمنی خود را برد. این رقابت ها تا روز یکشنبه در جیپور هند ادامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش فریبرز غریب به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. داریم میرسیم به ساعت 10:30 و پایان این برنامه. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو با ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا تنها میذارم.